ساعت 7 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. سوریه خواستار خروج بیدرنگ نیروهای آمریکا، فرانسه و ترکیه از این کشور شد. شماره کشته‌های زمین لرزه و سونامی اندونزی از مرز 400 تن گذشت. وزارت خارجه ایران از سخنان وزیر خارجه عربستان به شدت انتقاد کرد. وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه با اعلام اینکه پیروزی بر آنچه تروریسم خواند نزدیک است، خواستار خروج بیدرنگ نیروهای به گفته اشغالگر آمریکا، فرانسه و ترکیه از این کشور شد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولید معلم در مجمع عمومی سازمان ملل گفت شرایط در مناطق جنگی سوریه به لطف مبارزه با تروریسم با ثبات‌تر و امن‌تر است و تمام شرایط برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان سوری اکنون آماده است. به افزود برای بازسازی سوریه، کشورهایی که در جنگ بر ضد سوریه شرکت نداشتند می‌توانند کمک کنند.
اولویت در بازسازی سوریه به دوستانمان داده می شود که در جنگ با تروریسم کنارمان ایستادند، اما کشورهایی که تنها پیشنهاد کمک مشروط کردند یا به حمایت از تروریسم ادامه دادند، نه از آنها دعوت و نه استقبال می شود.
نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران بیشتر مناطقی را که شورشیان در طول 7 سال جنگ داخلی در اختیار گرفته بودند بازپس گرفتند. شماره کشته شدگان زمین لرزه و سونامی که روز جمعه در استان سولاوسی اندونزی رخ داد به دست کم 420 تن رسید. بسیاری از ساکنان این منطقه از وحشت وقوع پس لرزه های شدید به خیابانها پناه بردند. بنابر گزارش ها نیروهای ارتش نیز به یگانهای ویژه عملیات جستجوی بازماندگان یا اجساد قربانیان این زمین لرزه پیوستند. خبرگزاری آنتارای اندونزی به نقل از مسئولان گزارش شد که قطع شبکه‌های ارتباطی در مناطق دونگالا و سیگی مانع دریافت اطلاعات دقیق درباره شماره کشته‌ها و زخمی هاست. بنابر این گزارش به دلیل کمبود وسایل نقلیه سنگین هنوز جستجو در ساختمان‌های شهر پالو ادامه دارد و آمار کشته‌های این شهر نیز ممکن است افزایش یابد. فرودگاه این شهر نیز هنوز تعطیل است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه، این کشور را با نام و نشان‌ترین حامی تروریسم در جهان خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی روز شنبه تأکید کرد که ریشه و منشأ تروریسم در جهان و منطقه جایی جز عربستان سعودی و افکار و اندیشه‌های افراطی که توسط این رژیم تبلیغ، ترویج و تأمین مالی می‌شود نیست. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را به فعالیت‌های تروریستی و برهم زدن ثبات منطقه متهم کرده بود. روابط ایران و عربستان سعودی در سال‌های اخیر و پس از درگیری‌ها در یمن و سوریه تیره‌تر شده است، به طوری که به جنگ نیابتی بین دو کشور در برخی از کشورهای منطقه نیز اشاره می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه با بازدید از کلن سفر 3 روزه خود از آلمان را به پایان برد، در حالی که نیروهای امنیتی حامیان و معترضان را از مراسم گشایش بزرگترین مسجد این کشور دور نگه داشته بودند. به گزارش رویترز، مقام‌های شهر کلن به برگزاری تجمع بیرون این مسجد که قرار بود 2500 تن در آن شرکت کنند مجوز ندادند و برای جلوگیری از خشونت این منطقه در حلقه حفاظتی نیروهای پلیس قرار گرفت. این مسجد توسط یک سازمان اسلامی که به دولت ترکیه نزدیک است بنا شده است. همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه صبحانه با خبر. صبحانه با خبر امروز اعلام آمادگی روسیه برای میزبانی گفتگو میان ایران و اسرائیل. نوسانات ارز در بازار آزاد ادامه دارد، دلار تا کجا پیش می‌رود؟ ادامه درگیری لفظی بین مقامات ایران بر سر قانون جنجالی مبارزه با پولشویی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در یک نشست خبری گفت اگر جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بخواهند با هم مذاکره کنند و روسیه را محلی مناسب برای این کار بدانند، دولت روسیه واقعا خوشحال خواهد شد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در پی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نشستی خبری در نیویورک شرکت کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش‌ها در منطقه خلیج فارس بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه تاکید کرد.
перезрел даже я бы сказал и то что он этот диалог сейчас в подъезде.
لافروف گفت کشورش مدت هاست در جهت جلب همکاری کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت و ثبات کوشیده است و در این مورد از اهمیت برقراری گفتگو میان ایران و اسرائیل سخن گفت. وزیر خارجه روسیه گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل‌آویو هستیم و حتی اگر هم همکاری نشد خیلی خوب است که برای یک شروع با هم حرف بزنند. لاوروف در پاسخ به یکی از پرسش‌ها که آیا روسیه حاضر است در این مورد میانجیگری کند گفت در صورت که این احتمال وجود داشته باشد و دو کشور برای مذاکره روسیه را مناسب بدانند، مسکو خوشحال هم خواهد شد. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. زمزمه‌های دشمنی میان حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از سال 1357 و پس از آنکه حکومت جدید ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت به تدریج اوج گرفت تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از آن پس از یکدیگر به عنوان دو دشمن یاد می‌کنند. با این همه در سالهای اخیر چند بار گزارش‌هایی درباره دیدارهای محرمانه یا اتفاقی بین مقام‌های سطح پایین دو کشور منتشر شده، اما دو طرف همواره چنین گزارش‌هایی را رد کردند. از جمله حدود 4 ماه پیش روزنامه اینترنتی ایلاف نزدیک به عربستان سعودی از دیدار مخفیانه مقام‌های دو کشور در اردن خبر داد. جمهوری اسلامی ایران به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالفت کرده و چندین بار تایید کرده است که سلاح و پول در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار می‌دهد. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل علاوه بر موضوع فلسطینیان در سال‌های اخیر با حضور ایران در سوریه شدت یافته است. تا آنجا که اسرائیل بارها از هدف قرار دادن مواضع ایران و نیروهای مورد حمایت آن در سوریه خبر داده است. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. فرزانه روستایی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه همراه ماست. خانم روستایی، با توجه به اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل هیئت‌های سیاسی ایران، آمریکا، روسیه و اسرائیل حضور داشتن، به نظر شما چرا آقای لافروف همزمان با آخرین روز این مجمع این پیشنهاد رو مطرح کرده؟ آیا پیش زمینه‌ای وجود داره؟
ما خبری مبنی بر اینکه یک هماهنگی صورت گرفته باشه یا سیگنالی بین دو طرف ایران و یا اسرائیل مبادله شده باشه در ارتباط نداریم، اما با توجه به اینکه ایران در شرایط سخت و دشواری قرار داره به لحاظ اقتصادی توی مسائل بین الملل و در روابط منطقه‌ایش، به نظر میرسه که روس‌ها هم نگران آینده هستن و نگران هستن نکنه که اوضاع ایران از کنترل خارج بشه و در هر حال معادلات امنیتی اطراف روسیه هم تغییر پیدا کنه. من فکر میکنم که روس‌ها برای اینکه چنین شرایطی اوضاع بختی‌تر نشه و شاید بشه اوضاع ایران رو به کنترل در آورد، این پیشنهاد رو مطرح کردن.
جمهوری اسلامی از بعد به شروع اسرائیل رو همواره دشمن نامیده و صحبت از محو این کشور از روی نقشه جهان کرده. آیا این دشمنی دیرینه جایی برای مذاکره میذاره؟
خیلی بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه در واقع نگاه ایران به اسرائیل و حتی نگاه اسرائیلی ها به ایران نگاه سیاسی نیست. در واقع اینها یک اختلاف استراتژیک با همدیگه ندارن، در واقع از یک نگاه ایدئولوژیک همدیگر رو متهم میکنن و بر اساس یک نگاه ایدئولوژیک همدیگر رو دشمن میپندارن. وقتی که مسائل سیاسی و دیپلماسی در دروازه های ایدئولوژیک گیر بکنه، معمولا این کاری از پیش نمیشه برد و در واقع نه ایرانی ها میتوانن برگردن و 40 سال شعارها و اقدامات ضد اسرائیل رو ادیت کنن، حذف کنن، و نه اسرائیلی ها چه میتوانی دارن. از سوی دیگه یک نکته دیگری هم هست و اون اینه که روس ها احتمال میدن، من فکر میکنم که این خیلی منطقی تره با توجه به اینکه با کرکتری که ما از ترامپ داریم و به خصوص سخنرانی اخیر مجمع عمومی و شورای امنیت، چون میشه فهمید که در واقع اسرائیلی ها در چگونه شکل گرفتن سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران نقش خیلی مهمی دارن و در واقع میشه گفت که شالودش رو اسرائیلی ها میریزن و جهت میدن. شاید لاوروف در این اندیشه است که اگر بین ایران و اسرائیل یک در واقع دیداری صورت بگیره، یک دیپلماسی رو بشه شروع کرد، در واقع اون رفتار و عملکردهای تند و افراطی هم که از طرف آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها داره اعمال میشه، اون هم تعدیل میشه. و در واقع بسیاری معتقد هستن که در واقع این اسرائیل هست که پشت تصمیم‌گیری‌های افراطی دولت ترامپ نسبت به ایران قرار داره و لاوروف از این نظر تلاش می‌کنه که شاید بتونه یک راه حلی برای خروج از این بحران پیدا کنه.
خانم روستایی، سپاس از همراهی شما. در حالی که هفته گذشته یک باره هر دلار آمریکا بیش از 2000 تومان گران شد و مرز 19000 تومان را رد کرد، اما روند شتاب گرفته افزایش قیمت ارز در 2 روز گذشته متوقف شد. دیروز هر دلار آمریکا تا مرز 17500 تومان معامله شد. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
بازار ارز در ایران این روزها تنها منتظر بهانه است. بهانه برای بالا و بالاتر رفتن. این بهانه میتواند آغاز دوباره تحریم ها، صحبت های تند رهبر جمهوری اسلامی در قبال سیاست خارجی و یا سخنان دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل باشد. بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه گذشته بار دیگر شاهد تلاطم های شدیدی بود و رکورد های تازه ای بر جای گذاشت. به یک بار هر دلار آمریکا بیش از 2000 تومان افزایش قیمت داشت و از مرز 19000 تومان رد شد. در حالی که بازار در انتظار ورود ارز به رکورد کانال 20000 تومانی بود، اما طی 2-3 روز بعد روند شتاب گرفته و هیجانی افزایش نرخ متوقف شد و قیمت ها تا حدودی کاهش پیدا کرد. کاهشی که البته هیچ تضمینی برای تثبیت آن وجود ندارد. دلار آمریکا روز گذشته شنبه تا حدود 17500 تومان معامله شد و یورو هم تا 20500 به فروش رسید. طبق گزارش خبرگزاری‌های ایران، شرایط بازار به گونه‌ای است که ازدحام بالایی داشته و تقریباً تمامی افراد حاضر در بازار خریدار دلار هستند و فروشنده کمیاب شده است. وضعیت بازار طوری شده که حتی دلالان و صرافان هم فروشی نداشته و فقط به دنبال خرید ارز هستند. بازارهای ایران از زمان خروج ایالات متحده آمریکا از برجام به شدت دچار بحران شده و هر روز شاهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و کالاهای اساسی است. قیمت هر دلار آمریکا مهر ماه سال گذشته 3800 تومان بود که ظرف یک سال گذشته تقریبا 5 برابر شده است. مهدی تاهباز، رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین خبرها، نرخ ارزهای معتبر بین المللی و از جمله دلار در بازار آزاد شاهد یک نشست بود و قیمت دلار با کاهش به 17000 تومان رسید. تا این لحظه برای بررسی این رخداد و قیمت ارز در آینده همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، ارزیابی شما از سقوط ارزش دلار چیه؟ به نظرتون این روند نزولی ادامه خواهد داشت؟
خب البته این صعود و نزول دلار در ماهای اخیر، در سالهای اخیر چندان عجیب نیست، بنابراین ما شاهد تنش در بازار خواهیم بود حتی در آینده و فراز و نشیب. البته با توجه به وقایعی که در نیویورک بود و به هر حال تنش‌های لفظی میان رهبران ایران و امریکا، خب انتظار می‌رفت که این تنش‌های سیاسی وارد بازار دلار و ارز هم بشه که شد، اما این تنش‌ها به اون میزان نبود، یعنی نه اون به اصطلاح حجمش، به اصطلاح اندازش، و نه زمانش طولانی نبود اونقدر که بازیگران بازار ارز تصور می‌کردن. بنابراین با کاهش این تنش‌ها طبیعی بود که بازار تعدیل میشه و این اولین بار نیست، بلکه چندین بار و در بازارهای دیگه هم همین اتفاق ها میفته. بازار انتظارات خودش رو تعدیل میکنه به این معنا که عوامل بنیادی و به حساب ثابتی که در پس کاهش قیمت ریال وجود داره سر جای خودش. این در واقع انتظارات و به اصطلاح اون نگرانی ها بود که باعث افزایش قیمت دلار شد و با کاهش نگرانی ها طبیعی است که به هر حال دلار قیمتش پایین میاد. اما در آینده هم همین قاعده صادقه به این معنا که با افزایش تنش ها قیمت ها میره بالا و با کاهش اون تنش ها به هر حال قیمت دلار میاد پایین و ارزیابی های دقیق نمیشه در آینده کرد، چرا که مشکل به اصطلاح تنش های بین المللیه و اینکه به هر حال بازار ارز یک بازاری است که به اصطلاح متغیر نامتعین نامیده میشه. بنابراین باید دید که انتظارات در آینده از تنش های بین دو کشور و اون عوامل روانی چه خواهد.
های علوی، به نظرتون چرا با وجود تمهیدات و تهدیدات میزان ارزهای صادراتی به بازارهای دیگری بجز سامانه نیما داره سرازیر میشه؟
خب دولت خیلی علاقه داشت که این ارزهای صادراتی بیاد تو بازارهای داخلی و اونجا به هر حال باعث بشه که عرضه زیاد بشه، بر تقاضا فزونی پیدا بکنه و در نتیجه بازار قابل کنترل‌تر، باثبات‌تر و همچنین قیمت ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه. منتها از اونجایی که ارز هم یک سرمایه است و سرمایه جایی میره که سود بیشتری هست، طبیعی است که صادرکنندگان کالا حاضر نیستن که به اصطلاح با قیمت‌های دولتی ارزشاشون عرضه بکنن، چرا که میگن اگر سودی و رانتی در اینجا هست چرا خود ما تصاحب نکنیم اونو. بنابراین اونا ترجیح میدن در بازار آزاد و اهم از بازار ارز کابل یا فرضاً سلیمانیه یا کشورهای دیگه به فروش برسونن و اون سود رو خودشون کسب بکنن، چرا که اونها هم نگرانی خودشو از آینده دارن و استدلال میکنن، میگن اگر قیمت ارز در آینده میره بالا ما حاضر نیستیم این ارزی رو که به دست آوردیم با زحمت ارزان بفروشیم و بعد ارز گران بخریم.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
مورد کوتاه بر چند خبر از ایران. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سهل‌انگاری و ضعف مدیریت را عامل بروز حمله مسلحانه به رژه نظامی اهواز اعلام کرد. این نماینده مجلس گفته در زمان حادثه کسی که پشت تفنگ دوربیندار بوده در ابتدا حمله را باور نمی کند و میگوید گلوله ها مشقی است، بعد هم که تیر خلاص را میبیند میگوید دستور شلیک ندارد. به گفته آقای فلاحت پیشه تکفیر انداز حتی با وجود دستور فرماندهش هم از شلیک خودداری کرده است. روز گذشته از اولین جت آتش نشان در ایران رونمایی شد. به گفته مسئولان این جت آتش نشان برای حریق‌های شهری و فضاهای داخلی کاربرد زیادی ندارد، اما برای حریق‌های باز پرکاربرد است. این جت میتواند 18 تن آب را به صورت فشرده در مخازن نگهداری کند و در کمتر از 5 ثانیه به اطفای حریق بپردازد. جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از کشف بیش از 336 هزار بسته پوشک بچه احتکار شده خبر داد. به گفته جعفر حسینی بررسی‌های کارشناسی از محل مشخص کرد که 315 هزار بسته از این پوشک‌ها تولید امسال، حدود 6 هزار بسته مربوط به سال گذشته و حدود 14 هزار بسته نیز مربوط به سال 1395 بوده است. در این ارتباط یک نفر دستگیر و مکان مورد نظر در شهر اشتهار نیز پلم شده است. به گفته مسئولان به زودی این پوشک‌ها برای فروش در بازار عرضه خواهد شد. در ایران و در بین مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی کشمکش و اختلاف نظر درباره تصویب و اجرای کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی یا همان FATF همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
جنجال‌ها درباره پذیرش کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در بین مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ادامه دارد و برخی مسئولان یکدیگر را متهم به غفلت یا حتی خیانت می‌کنند. در تازه‌ترین خبر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی روز شنبه گفت که تردید جمهوری اسلامی در الحاق به FATF، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت سه عامل تأثیرگذار منفی بر بازار ایران در ماه‌های گذشته بوده است. برخی مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی پذیرش همه کنوانسیون‌های FATF را سدی بر سر راه کمک به برخی سازمان‌ها و گروه‌ها همچون حزب الله لبنان می‌دانند که می‌تواند مصداق تأمین مالی تروریسم تلقی شود. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید مبهم ماندن موضوع FATF و تسهیل نشدن امور بانکی جمهوری اسلامی را حتی پس از توافق هسته‌ای و پذیرش برجام با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. در همین حال احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه نامآشنای مشهد روز جمعه با اشاره به موضوع تصویب FATF گفت که نمایندگان مجلس بدانند چه چیزی را تصویب می کنند و به چه چیزی تن می دهند. به گفته امام جمعه مشهد FATF می تواند راه را برای دشمنان جمهوری اسلامی باز کند و جلوی آزادی طرف ایرانی را بگیرد. احمد علم الهدا روز جمعه تصویب FATF را خیانت به خون کشته شدگان حمله مسلحانه مرگبار اخیر در اهواز تلقی کرد. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی شکل گرفت و کارکرد آن تلاش برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان است. جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت تا کشورها در مراوده‌های مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان موضوع در شورای عالی امنیت ملی ایران مطرح و تصمیم گرفته شد که از سال 1389 برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گیرد. این اقدام‌ها به تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجامید. پس از آن شورای حکام در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF متقاعد شد تا نام ایران را از فهرست سیاه خود تا آبان ماه به طور موقت خارج کند. هرچند در صورت اجرا نشدن کامل کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی احتمال بازگشت نام ایران به فهرست سیاه وجود دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما در پی ادامه اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌های من هم کامیوندارم و اعتصاب کامیونداران به حمایت از اعتصاب کنندگان پرداختند. مهتاب ودراد گزارش می‌دهد.
دور جدید اعتصاب کامیوندارا که از روز شنبه اول مهر ماه آغاز شد همچنان در چند شهر ایران ادامه داره و با انتشار تصاویر این اعتصاب ها حالا توجه کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع جلب شده و بسیاری در حمایت از این رانندگان هشتگ زدن و اونها رو حمایت کردن. کامیوندارا میگن در اعتراض به گرونی قطعات یدکی و لاستیک، مشکلات معیشتی و مشکلات صنفیشون دست به اعتصاب زدن. مهدی توییت کرد تماشاچی نباشیم و از اعتصاب کامیوندارا در همه رسانه‌های اجتماعی حمایت کنیم. کاربری با نام باران با انتشار این تصویر از قم نوشت هیچ نیرویی نمیتونه در برابر اتحاد مردم بایسته. مکتوب هم گفت ما نباید مثل اپوزیسیون نسل گذشته باشیم که با هر اختلافی بروی همه چیز خط بطلان بکشیم. وقتی درد مشترکی هست همه باید فریاد بزنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم اعتصاب سراسری کامیونداران رو الگوی خوبی برای نافرمانی مدنی و مبارزات خشونت پرهیز دانست. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه اعتصاب کامیونداران، مقام‌های قضایی از بازداشت بیش از 70 نفر از رانندگان کامیون و افرادی خبر دادند که به گفته اونها در شبکه‌های مجازی اعتصاب رو تبلیغ می‌کردند. و محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هم افرادی که راه رو بر کامیوندارا ببندن قطع و طریق نامید و گفت که مجازات این افراد شدیده و حتی میتونه اعدام باشه، که این سخنان واکنش کاربران رو به دنبال داشت، مثل محمد که از بازداشت 15 راننده کامیون در قزوین خبر داد و با اشاره به تهدید دادستان کل هشتگ زد من هم کامیون دارم. کاربری با نام روشنفکر نما هم مراجع تقلید رو مخاطب قرار داده و نوشته آیا مراجع تقلید هنوز متوجه وضع اقتصادی نامناسب مردم نشدن؟ آیا مراجع هم کامیونداران رو قطاع و طریق میدونن؟ رضا مظاهری توییت کرد همینجوری پیش بریم چند وقت دیگه برای صحبت کردن عادی هم مجازات اعدام وضع خواهند کرد. ستاره نوشت معلم‌ها رو زندانی می‌کنی، دانشجوها رو زندانی می‌کنی، کامیوندارا رو زندانی می‌کنی، دراویش رو زندانی و اعدام می‌کنی. 80 میلیون رو که نمی‌تونی زندانی کنی. و دیگر کاربر توییتر با نام بنیامین هم توییت کرد به زودی به سراغ تک تک ما خواهند اومد و دیگه کسی نیست که به اعتراض براید.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. دو علاقه‌مند به شراب کرواسی در یک تجربه جدید آزمایش تولید شراب زیر آب دریا را اندازی کردند. آنها بطری‌های شراب قرمز را در حدود 20 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار می‌دهند و معتقدند این یک محیط ایده‌آل برای ذخیره‌سازی شراب قرمز است. آنها برای جلوگیری از ورود آب دریا به بطری‌ها و محافظت از شراب در برابر نور خورشید، شیشه‌های شراب را مهر و موم و به مدت 2 سال در قفس دریایی نگهداری می‌کنند. این تولید کنندگان شراب می‌خواهند به مهمانان کارخانه شرابسازی خود اجازه دهند تا در دریا شیرجه بزنند و خودشان بطری شرابشان را انتخاب کنند. به گفته مسئولان فیسبوک، هکرها با استفاده از گزینه انتخاب نحوه نمایش به اطلاعات و کنترل حساب‌های کاربری حدود 50 میلیون نفر دسترسی پیدا کردند. فیسبوک در حال تحقیق بیشتر برای جزئیات این حمله سایبری است و هنوز نمی‌داند چه کسی پشت این حملات بوده. فیسبوک می‌گوید به کسانی که احتمال می‌دهد قربانی این حملات شدند پیام داده با خارج شدن از حسابشان دوباره با آن وارد شوند. در پی این خبر بهای سهام فیسبوک در بازارهای سهام 3% افت کرد. یک مرد ایرلندی بزرگترین کلکسیون از ماکت‌های هواپیما را به فرودگاه شانون ایرلند اهدا کرد. این فرودگاه اولین جایی بود که او هواپیما را دید و عاشق آن شد. مایکل کلی معتقد است این بزرگترین مجموعه شخصی از ماکت‌های هواپیماست. او برای جمع‌آوری این 2300 هواپیما 67 سال زمان صرف کرده است. روزنامه صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یک خودش گزارشی داره درباره فرار متهم پرونده مؤسسه سکه سامن با تیتر سلطان سکه 2 فرار کرد. این روزنامه نوشته که بعد از اون که اعلام شد مدیر عامل مؤسسه سکه سامن تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، حالا آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده که آقای فرهاد زاهدی فر مدیر عامل سکه سامن به همراه همسرش ایران رو ترک کردن، نگفتن که به کدوم کشور و در کجا سفر کردن، مقصدشون کجا هست. اما روزنامه سازندگی اشاره کرده که در دسترس نیست مدیر عامل سکه سامن. این مؤسسه 2 سال پیش به ثبت رسید، در 2 سال گذشته تونست میلیاردها تومان پول از مردم بگیره تحت عنوان پیشفروش سکه. بخشی از سکه ها بر نگشته، یعنی تحویل داده نشده به مردم، اصل پول هم به مردم پس داده نشده و حالا مدیر عامل هم از کشور خارج شده. 2 نکته در ارتباط با این گزارش روزنامه سازندگی مهم هست. یکی این چندمین بار هست که با نام امام 8 شیعیان تحت عنوان سامن مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسه فروشش سکه و مؤسسات مشابه تشکیل شده، میلیاردها تومان پول از مردم گرفتن و بعد هم یا پول رو پس ندادن یا از کشور فرار کردن رفتن. و نکته دوم هم این که بسیاری از متهمان پرونده های فساد مالی در سالهای اخیر از کشور خارج شدن و قوه قضاییه میگه که ما به این افراد دسترسی نداریم. روزنامه آفتابی از امروز در صفحه یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره رفتارهای اعتراض برانگیز برخی از نوادگان و اعضای خانواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی. عکس 4 نفر از نوادگان و نتیجه های آقای خمینی رو در صفحه یک روزنامه آفتابی از چاپ کرده. احمد خمینی، نعیمه اشراقی، نعیما طاهری و یاسمن اشراقی که از اونها به عنوان چهره هایی یاد کرده که حرفا یا زندگی یا رفتارشون انتقادهایی رو برانگیخته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا سلام، به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرقت خبرها. سوریه خواستار خروج بیدرنگ نیروهای آمریکا، فرانسه و ترکیه از این کشور شد. شماره کشته‌های زمین لرزه و سونامی اندونزی از مرز 400 تن گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اردوغان با گشایش یکی از بزرگترین مساجد اروپا سفر 3 روزه‌اش به آلمان را به پایان رساند. وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه با اعلام اینکه پیروزی بر آنچه تروریسم خواند نزدیک است، خواستار خروج بیدرنگ نیروهای به گفته وی اشغالگر آمریکا، فرانسه و ترکیه از این کشور شد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولید معلم در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که شرایط در مناطق جنگی سوریه به لطف مبارزه با تروریسم باثبات‌تر و امن‌تر است و تمام شرایط برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان سوری اکنون آماده است. وی افزود که برای بازسازی سوریه کشورهایی که در جنگ بر ضد سوریه شرکت نداشتند می‌توانند کمک کنند.
اولویت در بازسازی سوریه به دوستانمان داده می شود که در جنگ با تروریسم کنارمان ایستادند، اما کشورهایی که تنها پیشنهاد کمک مشروط کردند یا به حمایت از تروریسم ادامه دادند، نه از آنها دعوت و نه استقبال می شود.
نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران بیشتر مناطقی را که شورشیان در طول 7 سال جنگ داخلی در اختیار گرفته بودند بازپس گرفتند. در طول این جنگ داخلی تاکنون بیش از 400 هزار تن کشته شده و میلیون ها تن نیز آواره شدند. شماره کشته شدگان زمین لرزه و سونامی که روز جمعه در شهر پالو مرکز استان سولاوسی اندونزی رخ داد به دست کم 420 تن رسید. بسیاری از ساکنان این منطقه از وحشت وقوع پس لرزه های شدید به خیابان ها پناه بردند. بنابر گزارش ها نیروهای ارتش نیز به یگان های ویژه عملیات جستجوی بازماندگان یا اجساد قربانیان این زمین لرزه پیوستند. خبرگزاری آنتارا اندونزی به نقل از مسئولان گزارش شد که قطع شبکه های ارتباطی در مناطق دونگالا و سیگی مانع دریافت اطلاعات دقیق درباره شماره کشته ها و زخمی هاست. بنابر این گزارش به دلیل کمبود وسایل نقلیه سنگین هنوز جستجو در ساختمان‌های شهر پالو ادامه دارد و آمار کشته‌های این شهر نیز ممکن است افزایش یابد. فرودگاه این شهر نیز هنوز بسته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه با گشایش بزرگترین مسجد اروپا در شهر کلن سفر 3 روزه خود به آلمان را به پایان برد. به گزارش رویترز، مقام‌های شهر کلن به برگزاری تجمع بیرون این مسجد که قرار بود 2500 تن در آن شرکت کنند مجوز ندادند و برای جلوگیری از خشونت این منطقه در حلقه حفاظتی نیروهای پلیس قرار گرفت. آلمان در تلاش برای ترمیم روابط با ترکیه که در پی کودتای نافرجام حدود 3 سال پیش به تیرگی گرایید از اردوغان دعوت کرد. هنوز چندین شهروند آلمان در بازداشت ترکیه به سر می‌برند.
ترکیه‌نین یارگسی، محکمه‌لری بونلارلا ایلگیلی هر تورلو قراری وردی.
اردوغان در سخنرانی خود در این مسجد خواستار سرکوب جدایی طلبان کرد و استرداد حامیان عبدالله گلن ساکن آلمان شد. کل مرکز اصلی جماعت 3 میلیون نفری ترک مقیم آلمان است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه این کشور را با نام و نشان ترین حامی تروریسم در جهان خواند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان روز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. این بخش خبری به پایان رسید. همچنان همراه ما باشید با تکرار برنامه صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر امروز. اعلام آمادگی روسیه برای میزبانی گفتگو میان ایران و اسرائیل. نوسانات ارز در بازار آزاد ادامه دارد، دلار تا کجا پیش می رود؟ ادامه درگیری لفظی بین مقامات ایران بر سر قانون جنجالی مبارزه با پولشویی. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در یک نشست خبری گفت اگر جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بخواهند با هم مذاکره کنند و روسیه را محلی مناسب برای این کار بدانند، دولت روسیه واقعا خوشحال خواهد شد. کیان منوی گزارش می‌دهد.
سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در پی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نشستی خبری در نیویورک شرکت کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش‌ها در منطقه خلیج فارس بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه تاکید کرد.
Перезрел даже я бы сказал и то что он этот диалог сейчас в подъезде.
Лавров گفت کشورش مدت هاست در جهت جلب همکاری کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت و ثبات کوشیده است و در این مورد از اهمیت برقراری گفتگو میان ایران و اسرائیل سخن گفت. وزیر خارجه روسیه گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل‌آویو هستیم و حتی اگر هم همکاری نشد خیلی خوب است که برای یک شروع با هم حرف بزنند. لاوروف در پاسخ به یکی از پرسش‌ها که آیا روسیه حاضر است در این مورد میانجیگری کند گفت در صورت که این احتمال وجود داشته باشد و دو کشور برای مذاکره روسیه را مناسب بدانند، مسکو خوشحال هم خواهد شد. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. زمزمه‌های دشمنی میان حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از سال 1357 و پس از آنکه حکومت جدید ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت به تدریج اوج گرفت تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از آن پس از یکدیگر به عنوان دو دشمن یاد می‌کنند. با این همه در سالهای اخیر چند بار گزارش‌هایی درباره دیدارهای محرمانه یا اتفاقی بین مقام‌های سطح پایین دو کشور منتشر شده، اما دو طرف همواره چنین گزارش‌هایی را رد کردند. از جمله حدود 4 ماه پیش روزنامه اینترنتی ایلاف نزدیک به عربستان سعودی از دیدار مخفیانه مقام‌های دو کشور در اردن خبر داد. جمهوری اسلامی ایران به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالفت کرده و چندین بار تایید کرده است که سلاح و پول در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار می‌دهد. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل علاوه بر موضوع فلسطینیان در سال‌های اخیر با حضور ایران در سوریه شدت یافته است. تا آنجا که اسرائیل بارها از هدف قرار دادن مواضع ایران و نیروهای مورد حمایت آن در سوریه خبر داده است. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. فرزانه روستایی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه همراه ماست. خانم روستایی، با توجه به اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل هیئت‌های سیاسی ایران، آمریکا، روسیه و اسرائیل حضور داشتن، به نظر شما چرا آقای لافروف همزمان با آخرین روز این مجمع این پیشنهاد رو مطرح کرد؟ آیا پیش‌زمینه‌ای وجود داره؟
ما خبری مبنی بر اینکه یک هماهنگی صورت گرفته باشه یا سیگنالی بین دو طرف ایران و یا اسرائیل مبادله شده باشه در ارتباط نداریم، اما با توجه به اینکه ایران در شرایط سخت و دشواری قرار داره به لحاظ اقتصادی توی مسائل بین‌المللی و در روابط منطقه‌ایش، به نظر میرسه که روس‌ها هم نگران آینده هستن و نگران هستن نکنه که اوضاع ایران از کنترل خارج بشه و در هر حال معادلات امنیتی اطراف روسیه هم تغییر پیدا کنه. من فکر میکنم که روس‌ها برای اینکه چنین شرایطی اوضاع بدتر نشه و شاید بشه اوضاع ایران رو به کنترل در آورد، این پیشنهاد رو مطرح کردن.
جمهوری اسلامی از بعد به شروع اسرائیل رو همواره دشمن نامیده و صحبت از محو این کشور از روی نقشه جهان کرده. آیا این دشمنی دیرینه جایی برای مذاکره میذاره؟
خیلی بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه در واقع نگاه ایران به اسرائیل و حتی نگاه اسرائیلی ها به ایران نگاه سیاسی نیست. در واقع اینها یک اختلاف استراتژیک با همدیگه ندارن، در واقع از یک نگاه ایدئولوژیک همدیگر رو متهم میکنن و بر اساس یک نگاه ایدئولوژیک همدیگر رو دشمن میپندارن. وقتی که مسائل سیاسی و دیپلماسی در دروازه های ایدئولوژیک گیر بکنه، معمولا این کاری از پیش نمیشه برد و در واقع نه ایرانی ها میتوانن برگردن و 40 سال شعارها و اقدامات ضد اسرائیل رو ادیت کنن، حذف کنن، و نه اسرائیلی ها چه میتوانی دارن. از سوی دیگه یک نکته دیگری هم هست، اون اینه که روس ها احتمال میدن، من فکر میکنم که این خیلی منطقی تره با توجه به این که با کرکتری که ما از ترامپ داریم و به خصوص سخنرانی اخیر مجمع عمومی و شورای امنیت ایشون، میشه فهمید که در واقع اسرائیلی ها در چگونه شکل گرفتن سیاست خارجی از آمریکا نسبت به ایران نقش خیلی مهمی دارن و در واقع میشه گفت که شالودش رو اسرائیلی ها میریزن و جهت میدن. شاید لاوروف در این اندیشه است که اگر بین ایران و اسرائیل یک در واقع دیداری صورت بگیره، یک دیپلماسی رو بشه شروع کرد، در واقع اون رفتار و عملکردهای تند و افراطی هم که از طرف آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها داره اعمال میشه، اون هم تعدیل میشه. و در واقع بسیاری معتقد هستن که در واقع این اسرائیل هست که پشت تصمیم گیری های افراطی دولت ترامپ نسبت به ایران قرار داره و لاوروف از این نظر تلاش میکنه که شاید بتونه یک راه حلی برای خروج از این بحران پیدا کنه.
خانم روسری، سپاس از همراهی شما. در حالی که هفته گذشته یک باره هر دلار آمریکا بیش از 2000 تومان گران شد و مرز 19000 تومان را رد کرد، اما روند شتاب گرفته افزایش قیمت ارز در 2 روز گذشته متوقف شد. دیروز هر دلار آمریکا تا مرز 17500 تومان معامله شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
بازار ارز در ایران این روزها تنها منتظر بهانه است. بهانه برای بالا و بالاتر رفتن. این بهانه می تواند آغاز دوباره تحریم ها، صحبت های تند رهبر جمهوری اسلامی در قبال سیاست خارجی و یا سخنان دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل باشد. بازار آزاد ارز ایران روز چهارشنبه گذشته بار دیگر شاهد تلاطم های شدیدی بود و رکورد های تازه ای بر جای گذاشت. به یک بار هر دلار آمریکا بیش از 2000 تومان افزایش قیمت داشت و از مرز 19000 تومان رد شد. در حالی که بازار در انتظار ورود ارز به رکورد کانال 20000 تومانی بود، اما طی 2-3 روز بعد روند شتاب گرفته و هیجانی افزایش نرخ متوقف شد و قیمت ها تا حدودی کاهش پیدا کرد. کاهشی که البته هیچ تضمینی برای تثبیت آن وجود ندارد. دلار آمریکا روز گذشته شنبه تا حدود 17500 تومان معامله شد و یورو هم تا 20500 به فروش رسید. طبق گزارش خبرگزاری های ایران، شرایط بازار به گونه است که ازدحام بالایی داشته و تقریبا تمامی افراد حاضر در بازار خریدار دلار هستند و فروشنده کمیاب شده است. وضعیت بازار طوری شده که حتی دلالان و صرافان هم فروشی نداشته و فقط به دنبال خرید ارز هستند. بازارهای ایران از زمان خروج ایالات متحده آمریکا از برجام به شدت دچار بحران شده و هر روز شاهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی و کالاهای اساسی است. قیمت هر دلار آمریکا مهر ماه سال گذشته 3800 تومان بود که ظرف یک سال گذشته تقریبا 5 برابر شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین خبرها، نرخ ارزهای معتبر بین المللی و از جمله دلار در بازار آزاد شاهد یک نشست بود و قیمت دلار با کاهش به 17000 تومان رسید. تا این لحظه برای بررسی این رخداد و قیمت ارز در آینده همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. آقای علوی، ارزیابی شما از سقوط ارزش دلار چیه؟ به نظرتون این روند نزولی ادامه خواهد داشت؟
خب البته این صعود و نزول دلار در ماهای اخیر، در سالهای اخیر چندان عجیب نیست، بنابراین ما شاهد تنش در بازار خواهیم بود حتی در آینده و فراز و نشیب. البته با توجه به وقایعی که در نیویورک بود و به هر حال تنش‌های لفظی میان رهبران ایران و امریکا، خب انتظار می‌رفت که این تنش‌های سیاسی وارد بازار دلار و ارز هم بشه که شد، اما این تنش ها به اون میزان نبود، یعنی نه اون به اصطلاح حجمش، به اصطلاح اندازش، و نه زمانش طولانی نبود اونقدر که بازیگران بازار ارز تصور میکنن. بنابراین با کاهش این تنش ها طبیعی بود که بازار تعدیل میشه و این اولین بار نیست، بلکه چندین بار و در بازارهای دیگه هم همین اتفاق ها میفته. بازار انتظارات خودش رو تعدیل میکنه به این معنا که عوامل بنیادی و به حساب ثابتی که در پس کاهش قیمت ریال وجود داره سر جای خودش، این در واقع انتظارات و به اصطلاح اون نگرانی ها بود که باعث افزایش قیمت دلار شد. و با کاهش نگرانی ها طبیعی است که به هر حال دلار قیمتش پایین میاد. اما در آینده هم همین قاعده صادقه به این معنا که با افزایش تنش ها قیمت ها میره بالا و با کاهش اون تنش ها به هر حال قیمت دلار میاد پایین. و ارزیابی های دقیق نمیشه در آینده کرد، چرا که مشکل به اصطلاح تنش های بین المللیه و اینکه به هر حال بازار ارز یک بازاری است که به اصطلاح متغیر نامتعین نامیده میشه. بنابراین باید دید که انتظارات در آینده از تنش های بین دو کشور و اون عوامل روانی چه خواهد.
های علوی، به نظرتون چرا با وجود تمهیدات و تهدیدات میزان ارزهای صادراتی به بازارهای دیگری بجز سامانه نیما داره سرازیر میشه؟
خب دولت خیلی علاقه داشت که این ارزهای صادراتی بیا تو بازارهای داخلی و اونجا به هر حال باعث بشه که عرضه زیاد بشه، بر تقاضا فزونی پیدا بکنه و در نتیجه بازار قابل کنترل‌تر، باثبات‌تر و همچنین قیمت ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه. منتها از اونجایی که ارز هم یک سرمایه است و سرمایه جایی میره که سود بیشتری هست، طبیعی است که صادرکنندگان کالا حاضر نیستن که به اصطلاح با قیمت‌های دولتی ارزاشون رو عرضه بکنن، چرا که میگن اگر سودی و رانتی در اینجا هست چرا خود ما تصاحب نکنیم اونو. بنابراین اونا ترجیح میدن در بازار آزاد و اهم از بازار ارز کابل یا فرضاً سلیمانیه یا کشورهای دیگه به فروش برسونن و اون سود رو خودشون کسب بکنن، چرا که اونها هم نگرانی خودشو از آینده دارن و استدلال میکنن، میگن اگر قیمت ارز در آینده میره بالا ما حاضر نیستیم این ارزی رو که به دست آوردیم با زحمت ارزان بفروشیم و بعد ارز گران بخریم.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
مورد کوتاه بر چند خبر از ایران. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سهل‌انگاری و ضعف مدیریت را عامل بروز حمله مسلحانه به رژه نظامی اهواز اعلام کرد. این نماینده مجلس گفته در زمان حادثه کسی که پشت تفنگ دوربیندار بوده در ابتدا حمله را باور نمی کند و میگوید گلوله ها مشقی است، بعد هم که تیر خلاص را میبیند میگوید دستور شلیک ندارد. به گفته آقای فلاحت پیشه تکفیر انداز حتی با وجود دستور فرماندهش هم از شلیک خودداری کرده است. روز گذشته از اولین جت آتش نشان در ایران رونمایی شد. به گفته مسئولان این جت آتش نشان برای حریق‌های شهری و فضاهای داخلی کاربرد زیادی ندارد، اما برای حریق‌های باز پرکاربرد است. این جت می‌تواند 18 تن آب را به صورت فشرده در مخازن نگهداری کند و در کمتر از 5 ثانیه به اطفای حریق بپردازد. جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از کشف بیش از 336 هزار بسته پوشک بچه احتکار شده خبر داد. به گفته جعفر حسینی بررسی‌های کارشناسی از محل مشخص کرد که 315 هزار بسته از این پوشک‌ها تولید امسال، حدود 6 هزار بسته مربوط به سال گذشته و حدود 14 هزار بسته نیز مربوط به سال 1395 بوده است. در این ارتباط یک نفر دستگیر و مکان مورد نظر در شهر اشتهار نیز پلم شده است. به گفته مسئولان به زودی این پوشک‌ها برای فروش در بازار عرضه خواهد شد. در ایران و در بین مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی کشمکش و اختلاف نظر درباره تصویب و اجرای کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی یا همان FATF همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
جنجال ها درباره پذیرش کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در بین مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی ادامه دارد و برخی مسئولان یکدیگر را متهم به غفلت یا حتی خیانت می کنند. در تازه ترین خبر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی روز شنبه گفت که تردید جمهوری اسلامی در الحاق به FATF، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت سه عامل تأثیرگذار منفی بر بازار ایران در ماه‌های گذشته بوده است. برخی مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی پذیرش همه کنوانسیون های FATF را سدی بر سر راه کمک به برخی سازمان ها و گروه ها همچون حزب الله لبنان می دانند که می تواند مصداق تامین مالی تروریسم تلقی شود. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید مبهم ماندن موضوع FATF و تسهیل نشدن امور بانکی جمهوری اسلامی را حتی پس از توافق هسته‌ای و پذیرش برجام با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. در همین حال احمد علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه نامآشنای مشهد روز جمعه با اشاره به موضوع تصویب FATF گفت که نمایندگان مجلس بدانند چه چیزی را تصویب می‌کنند و به چه چیزی تن می‌دهند. به گفته امام جمعه مشهد FATF می‌تواند راه را برای دشمنان جمهوری اسلامی باز کند و جلوی آزادی طرف ایرانی را بگیرد. احمد علم‌الهدا روز جمعه تصویب FATF را خیانت به خون کشته شدگان حمله مسلحانه مرگبار اخیر در اهواز تلقی کرد. گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی شکل گرفت و کارکرد آن تلاش برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان است. جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت تا کشورها در مراوده‌های مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان موضوع در شورای عالی امنیت ملی ایران مطرح و تصمیم گرفته شد که از سال 1389 برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گیرد. این اقدام‌ها به تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجامید. پس از آن شورای حکام در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF متقاعد شد تا نام ایران را از فهرست سیاه خود تا آبان ماه به طور موقت خارج کند. هرچند در صورت اجرا نشدن کامل کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی احتمال بازگشت نام ایران به فهرست سیاه وجود دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما در پی ادامه اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌های من هم کامیوندارم و اعتصاب کامیونداران به حمایت از اعتصاب کنندگان پرداختند. مهتاب وجراد گزارش می‌دهد.
دور جدید اعتصاب کامیوندارا که از روز شنبه اول مهر ماه آغاز شد همچنان در چند شهر ایران ادامه داره و با انتشار تصاویر این اعتصاب ها حالا توجه کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع جلب شده و بسیاری در حمایت از این رانندگان هشتگ زدن و اونها رو حمایت کردن. کامیوندارا میگن در اعتراض به گرونی قطعات یدکی و لاستیک، مشکلات معیشتی و مشکلات صنفیشون دست به اعتصاب زدن. مهدی توییت کرد تماشاچی نباشیم و از اعتصاب کامیوندارا در همه رسانه‌های اجتماعی حمایت کنیم. کاربری با نام باران با انتشار این تصویر از قم نوشت هیچ نیرویی نمیتونه در برابر اتحاد مردم بایسته. مکتوب هم گفت ما نباید مثل اپوزیسیون نسل گذشته باشیم که با هر اختلافی به روی همه چیز خط بطلان بکشیم. وقتی درد مشترکی هست همه باید فریاد بزنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم اعتصاب سراسری کامیونداران رو الگوی خوبی برای نافرمانی مدنی و مبارزات خشونت پرهیز دانست. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه اعتصاب کامیونداران، مقام‌های قضایی از بازداشت بیش از 70 نفر از رانندگان کامیون و افرادی خبر دادن که به گفته اونها در شبکه‌های مجازی اعتصاب رو تبلیغ می‌کردند. و محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران هم افرادی که راه رو بر کامیوندارا ببندن قطع و طریق نامید و گفت که مجازات این افراد شدیده و حتی میتونه اعدام باشه، که این سخنان واکنش کاربران رو به دنبال داشت. مثل محمد که از بازداشت 15 راننده کامیون در قزوین خبر داد و با اشاره به تهدید دادستان کل هشتگ زد من هم کامیون دارم. کاربری با نام روشنفکر نما هم مراجع تقلید رو مخاطب قرار داده و نوشته آیا مراجع تقلید هنوز متوجه وضع اقتصادی نامناسب مردم نشدن؟ آیا مراجع هم کامیونداران رو قطاع و طریق میدونن؟ رضا مظاهری توییت کرد همینجوری پیش بریم، چند وقت دیگه برای صحبت کردن عادی هم مجازات اعدام بحث خواهند کرد. ستاره نوشت معلم‌ها رو زندانی می‌کنی، دانشجوها رو زندانی می‌کنی، کامیوندارا رو زندانی می‌کنی، دراویش رو زندانی و اعدام می‌کنی، 80 میلیون رو که نمی‌تونی زندانی کنی. و دیگر کاربر توییتر با نام بنیامین هم توییت کرد به زودی به سراغ تک تک ما خواهند اومد و دیگه کسی نیست که به اعتراض برآید.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. دو علاقه‌مند به شراب کرواسی در یک تجربه جدید آزمایش تولید شراب زیر آب دریا را اندازی کردند. آنها بطری‌های شراب قرمز را در حدود 20 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار می‌دهند و معتقدند این یک محیط ایده‌آل برای ذخیره‌سازی شراب قرمز است. آنها برای جلوگیری از ورود آب دریا به بطری‌ها و محافظت از شراب در برابر نور خورشید، شیشه‌های شراب را مهر و موم و به مدت 2 سال در قفس دریا نگهداری می‌کنند. این تولید کنندگان شراب می‌خواهند به مهمانان کارخانه شرابسازی خود اجازه دهند تا در دریا شیرجه بزنند و خودشان بطری شرابشان را انتخاب کنند. به گفته مسئولان فیسبوک، هکرها با استفاده از گزینه انتخاب نحوه نمایش به اطلاعات و کنترل حساب‌های کاربری حدود 50 میلیون نفر دسترسی پیدا کردند. فیسبوک در حال تحقیق بیشتر برای جزئیات این حمله سایبری است و هنوز نمی‌داند چه کسی پشت این حملات بوده. فیسبوک می‌گوید به کسانی که احتمال می‌دهد قربانی این حملات شدند پیام داده با خارج شدن از حسابشان دوباره با آن وارد شوند. در پی این خبر بهای سهام فیسبوک در بازارهای سهام 3% افت کرد. یک مرد ایرلندی بزرگترین کلکسیون از ماکت‌های هواپیما را به فرودگاه شانون ایرلند اهدا کرد. این فرودگاه اولین جایی بود که او هواپیما را دید و عاشق آن شد. مایکل کلی معتقد است این بزرگترین مجموعه شخصی از ماکت‌های هواپیماست. او برای جمع‌آوری این 2300 هواپیما 67 سال زمان صرف کرده است. روزنامه صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در صفحه یکی خودش گزارشی داره درباره فرار متهم پرونده مؤسسه سکه سامن با تیتر سلطان سکه 2 فرار کرد. این روزنامه نوشته که بعد از اون که اعلام شد مدیر عامل مؤسسه سکه سامن تحت پیگرد قضایی قرار گرفته، حالا آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرده که آقای فرهاد زاهدی فر مدیر عامل سکه سامن به همراه همسرش ایران رو ترک کردن، نگفتن که به کدوم کشور و در کجا سفر کردن، مقصدشون کجا هست. اما روزنامه سازندگی اشاره کرده که در دسترس نیست مدیر عامل سکه سامن. این مؤسسه 2 سال پیش به ثبت رسید، در 2 سال گذشته تونست میلیاردها تومان پول از مردم بگیره تحت عنوان پیشفروش سکه. بخشی از سکه ها بر نگشته، یعنی تحویل داده نشده به مردم، اصل پول هم به مردم پس داده نشده و حالا مدیر عامل هم از کشور خارج شده. 2 نکته در ارتباط با این گزارش روزنامه سازندگی مهم هست. یکی این چندمین بار هست که با نام امام 8 شیعیان تحت عنوان سامن مؤسسات مالی و اعتباری، مؤسسه فروش سکه و مؤسسات مشابه تشکیل شده. میلیاردها تومان پول از مردم گرفتن و بعد هم یا پول رو پس دادن یا از کشور فرار کردن رفتن. و نکته دوم هم این که بسیاری از متهمان پرونده های فساد مالی در سالهای اخیر از کشور خارج شدن و قوه قضاییه میگه که ما به این افراد دسترسی نداریم. روزنامه آفتابی از امروز در صفحه یکی خودش گزارشی منتشر کرده درباره رفتارهای اعتراض برانگیز برخی از نوادگان و اعضای خانواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی. عکس 4 نفر از نوادگان و نتیجه های آقای خمینی رو در صفحه یک روزنامه آفتابی از چاپ کرده. احمد خمینی، نعیمه اشراقی، نعیما طاهری و یاسمن اشراقی که از اونها به عنوان چهره‌هایی یاد کرده که حرفا یا زندگی یا رفتارشون انتقادهایی رو برانگیخته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.